أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسجل أربك طوعا وتمتع فيها طويل. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلقت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس آقا سید شهدا علیه السلام صلوات تقدیم می فرمایم. این مسئله ممکنه قبلا هم اینجا یا جای دیگری به عرض عزیزان رسیده باشد، منتها از مسائل محل ابتلاء و بعضی از افراد به دلیل آنکه مسئله رو نمیدانند گاهی به زحمت بی جهت مبتلا می شوند. داخل بدن نجس نمیشه و اگر خون، ادرار، مدفوع اینها در داخل بدن هست، مادامی که در داخل بدنه پاکه. این چنین نیست که الان هر یک از ما 4 لیتر نجاست که خون بشه داریم مثلا جا به جا میکنیم. نه، خون داخل بدن ما پاک، زمانی که از بدن بیرون میاد اون وقت تازه نجس میشه. به همین جهتی که فقها میگن اگر سوزن آمپول داخل بدن بره برای تزریق بیرون بیاد هیچ آلودگی نداشته باشه، با اینکه قطعا با خون برخورد کرده، ولی این سوزن پاک. خب بعضی ها به خاطر ندانستن این مسئله وقتی بینیشون خون میاد، خون دماغ میشن، بعد فکر میکنن باید داخل بینی رو آب بکشن، در حالی که داخل بینی خونی که داره مادامی که دیده نمیشه به شکل عادی، این خون نجس نیست، نه برای نماز مشکلی داره، نه برای وضو یا غسل یا طهارت مشکلی رو ایجاد میکنه. حتی اگر آبی به او برسه بیاد بیرون و اون آب رنگش اوصافش عوض نشده باشه، این آب نجس هم نیست. فرض کنید اگر کسی انگشت خودش رو به اون خون داخل بینی هم بزنه بیاره بیرون ولی اثری نباشه روی انگشتش، این انگشت لازم نیست آب کشیده بشه. بله اگه این خون بیاد پایین در حدی که دیده بشه، این حدی که دیده میشه نجسه، این حد رو باید برطرف کرد و آب کشید. اما بالاتر از اون که بخواد آب رو استنشاق کنید و داخل بینی رو بخواد آب بکشید، این هیچ لزومی نداره. داخل دهان اگر نجاستی واردش بشه و این نجاست عینش برطرف بشه، حالا چه بیرون بریزید چه غفلتاً فرو بدید، مثلا وقتی عین نجاست داخل دهان نبود، داخل دهان هم آب کشیدن نمیخواد. داخل دهان اگه خون بیاد، خونش برطرف که میشه دیگه هیچ مشکلی نداره، آب کشیدن لازم نداره. شما وقتی که میرید خدمت آقای شمس الارض بابت دندونتون اگه خونم بیاد، بعد از این که خون بند اومد دیگه لازم نیست دهنتون شما آب بکشید، دهانتون پاکه و احتیاج به چیزی نداره. بله اگر به خاطر خونابه بیرون دهان، لب قسمت بیرونیش نجس شده، اینو باید آب کشید، اما داخل دهان آب کشیدن لازم نداره. اگر خون داخل دهان از بین نرفته و داخل آب دهان قرار میگیره و این آب دهان هم به مقداری است که اون خون درش کاملا حل میشه و هیچ اثری ازش باقی نمیمونه، یعنی کاملا از بین میره داخل آب دهان، اگر یعنی نه مزه خون میده، نه رنگ خون داره، نه بوی خون داره، اگر این چنینه اون آب داخل دهان هم نجس نیست، فرو دادنش هم از نظر فقها اشکالی نداره. لذا برای آب کشیدن داخل دهان هیچ لزومی نداره که ما خود رو به زحمت بیفکنیم. بله اگر غذایی از لای دندان مونده باشه یا در حال خوردن شما فرض کنید زبانتون رو گاز بگیرید و خون بیرون آمده از زبانتون غذا رو آلوده بکنه، اینجا نظر فقها با هم مختلفه، اون خون اون غذا رو بهتره بیرون بریزید، یا اینکه اگه بخواید اون غذا رو فرو بدید بهتره که آبی رو داخل دهانتون به جوری بکنید که اون غذا آب کشیده بشه بعد فرو بدید. البته بعضی فقها همین رو لازم نمیدونن، من اینو عرض میکنم بهتر اینجوری بکنید، یا اون غذایی که متنجس به اون غذایی که آلوده به خون شده، حالا متنجس هست یا نه اختلافی است، ولی اون غذایی که آلوده به خون شده بهتره که بیرون بریزید، یا اگه میخواید فرو بدید او رو آب بکشید و بعد بخورید، ولی خود دهان نیاز به آب کشیدن نداره. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام تمام اون وظایف هم تا آخر عمر به ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. مطلبی رو امشب بخوام عرض کنم که در حقیقت تصحیح تصور بعضی از متدینین نسبت به یک نکته خیلی مهم. یه مقدمه ای رو عرض کنم. ما وقتی مسلمان هستیم و شیعه هستیم و اعتقادات خود رو باور داریم، این رو هم میدانیم که در پیشگاه خدای متعال موظف هستیم به وظایفی، تکالیفی به عهده ایمون. این مسئله از مسلماته که با غیبت امام زمان علیه السلام تکلیف از عهده امت برداشته نشده. اینجور نیست که فقط زمان حضور اون بزرگوار ما مکلف باشیم به تکالیفی. این تکالیف در دوره‌ای که توفیق زیارت اون بزرگوار رو هم نداریم و توفیق شرفیابی محضر اون حضرت رو نداریم، برای یکایک ما اعم از زن و مرد و پیر و جوان وجود دار. این مطلب مسلم. نکته ای که در اینجا باید عرض کنیم اینه که وقتی این تکلیف رو ما یقین داریم که هست، باید از عهده این تکلیف بر بیاییم به جوری که اگر از ما قیامت راجع به اون تکالیف پرسجو کردن، پرسش کردن، ما جواب قانع کننده باید داشته باشیم. تمام افعال ما، همه تروک ما، یعنی چه انجام دادن کارها چه انجام ندادنش، تمام سخنان ما، همه سکوتهای ما، قیامها، قعود و همه چیزهایی که در اختیار ماست قابل پرسش هست در پیشگاه خدای متعال. خدا میتونه از ما بپرس و ما باید به گونه ای رفتار بکنیم که اگر از ما پرسیدن ما جواب قابل قبول داشته باشیم. تکالیفی در این دین قرار داده شده. این مقدمه‌ای که میگم چون یه اهمیتی در نتیجه گیری داره، یه قدری روش عنایت بفرمایید. این تکالیف چون ما یقین داریم هست، باید از عهدش بر بیاییم. یه جوری باید ما پاسخ درستی رو پیشاپیش آماده کنیم. به تعبیر حضرت زین العابدین علیه السلام فرمود: فاعد الجواب قبل یوم الحساب. پیش از آن که روز محاسبه فرا رسد شما پاسخها را آماده سازید. خب این پاسخها رو چجوری میشه آماده کرد؟ ما میدونیم یه تکالیفی رو پیامبر مکرم خدا آورده است برای مسلمان، و این دین هم دین خاتمه، یعنی بعد از اون تکالیفی که پیغمبر آورده دیگه تکلیف جدیدی نمیاد. آنچه از زبان اوصیاء معصوم او هم به ما میرسه، خودشون هم همیشه میفرمودن حدیثی حدیث ابی، حدیث ابی حدیث جدی، حدیث جدی حدیث رسول الله، سخن من سخن پدرم، پدر سخن پدرم سخن جدم، سخن جدم هم همون کلمات و سخنان جد ما رسول خداست. ما حرف تازه‌ای و نکته جدیدی نداریم و این دین هم دین خاتمه الی یوم القیامه است. یعنی حلال اون بزرگوار حلال است الی یوم القیامه و حرامه حرامون الی یوم القیامه. این مطلب مسلمه نزد خاتم النبیین. خب یه تکالیفی پیغمبر آورده، هم برای معاصرینش این تکلیف بوده، هم این تکلیف وجود داره برای دورهای بعدی و حتی برای ما که در عصر غیبت حجت معصوم خدا صلوات الله علیه است. ما بعد از عهده این تکلیف بر بیایم، همونطور که اونایی که در عصر حضور بودن اونها هم باید برمی آمدند. خب ما چجوری میتونیم از عهده این تکالیف بردیم؟ این تکالیف به دو دسته تقسیم میشه. بعضیش از اون چیزاییه که جز مسلمات و امور روشن دینه، معلومه که نماز صبح بر هر مسلمانی واجبه و نماز صبح هم دو رکعته، در این اختلافی نیست، از امور خیلی روشن دینه. قمار حرامه، ربا معصیته، شرابخوری جایز نیست، حج واجبه، روزه واجبه، این چیزا روشن. کسی که مثلا جنوب بشه باید غسل بکنه، وضو شرط نمازه و هاکذا. اینا یه اموریست مسلم. اما همه یه تکالیف ما میدونیم منحصر در اینها نیست، بلکه یه مواردی هست که ما یقین داریم تکلیف در روح هست، ولی از اموریست که خیلی روشن نیست وضعیت تکلیف ما. یه مثال فرض کنیم میزنم، در امور غیر عبادی مثال میزنم، یه خود روشن‌تر این مثال. فرض بفرمایید، این مقدمه رو عرض بکنم، من این مطلب رو به مناسبت خونه آقای مقصودی امسال گفتم، به من گفته شد که به دلیل اهمیت مسئله اینجام بگم و یه قدری توضیح بیشتری بدم. من هم پسندیدم، مطلب خیلی به جاییست، اگر روش عنایت بکنن، به خصوص عزیزان جوانتر، براشون یه سری مشکلات حتی به نحوی اعتقادی هم پیش نمیاد. مثال اینجور میزنم که فرض بفرمایید اگر کسی میخواد نقاشی کنه یه حیوانی رو، حیوان عکس گربه ای رو مثلا میخواد بکشه، یا عکس انسانی رو میخواد نقاشی کنه، آیا این کار جایزه یا جایز نیست؟ بالاخره یکی از افعالی است که ما میتونیم انجام بدیم. اینجا از موارد مسلم دین نیست که جایزه، و همینجور مسلم یعنی بدون اختلاف هم نیست حرام بودنش. در طول تاریخ اونها که با آیات و روایات و منابع دینی آشنایی جدی داشتن، اینا بر دو دسته شدن. بعضی گفتن نقاشی انسان و حیوان بر اساس آیات و روایاتی که به دست ما رسیده حرامه و جایز نیست. بعضی ها هم فتواشون این بوده، گفتن ما از آیات و روایات استفاده حرمت نمی کنیم، مکروهه، حرام نیست. خب مسئله میشه اختلاف. اینجا این آقایی که مکلفه، اگر در این مورد میخواد تصمیم بگیره چجور تصمیم بگیره؟ یه تصمیم میخواد بگیره که اگر از او سوال کردن بتونه پاسخ رو بده. اگر ایشون بیاد این کارو بکنه، بگه حالا یا حرام نیست، اگه من نقاشی گربه نکشم قیامت یقه من نمیگیرن، میگن فلان فلان شده، تو چرا عکس گربه نکشیدی؟ به خاطر نقاشی نکردن گربه منو بخوان مؤاخذه کنن یا بفرستن جهنم. این یقینا اینجور نیست. یعنی یکی از تکالیف بر این امت نقاشی حیوان نیست. اگر من نقاشی نکنم یقینا مؤاخذه نمیشه. خب ایشون اگر اینجوری فکر کنه و بد نقاشی نکنه خیالش راحته که قیامت پاسخ قابل قبوله در این مورد رو اگر میخواستن سوال کنن حتما داره، چون نقاشی نکرد. درسته؟ نقاشی اگه جایزم بود از ایشون مورد مؤاخذه نیست، اگرم حرام بود چون انجام نداده مورد مؤاخذه نیست. اما اگه ایشون بخواد این نقاشی رو انجام بده، اگه بخواد نقاشی رو انجام بده فقط در یک فرض میتونه انجام بده و اون فرض اینه که ایشون یه جواب قابل قبولی از منابع دینی بتواند ارائه بکنه، بر اون اساس بگیم من به این دلیل نقاشی کردم. اگر هم در واقع نقاشی حرام باشه، ایشون اون جوابش در قیامت جواب میشه که معذورش میکنه. این جور جواب و اسمشو میذارن حجت. یعنی باید یه حجتی دستش باشه ارائه کنه. این حجت رو این آقا اگه خودش قدرت داره از منابع معتبر دینی که آیات و روایات باشه استفاده میکنه. اگه این حجت رو به دست آور که ایشون میشه مجتهد، میگه من مراجعه کردم به آیات و روایات، فهمیدم که نقاشی کردن حرام نیست، حالا نقاشی هم کردم. اگرم در واقع استنباط من خطا باشه، چون دیگه تمام کوشش خودم رو کردم، اگر هم اشتباه در اومده من قیامت معذورم، منو مؤاخذه نمی‌کنه. اگرم خودش متخصص نیست باید رجوع به متخصص بکنه، همون کسی که از آیات و روایات استفاده میکنه، او میره سراغ آیات و روایات. اگر نتیجه تفحص او این باشه که نقاشی کردن مانعی نداره، ایشون به استناد او میتونه نقاشی بکنه. اگه در واقع خطا هم در اومد قیامت معذور. منتها اینجا یه نکته هست و او اینه که اگر ایشون بخواد نقاشی بکنه، ابتدا حق نداره بره سراغ اون مجتهدی که میگه نقاشی جایزه. اول بره ببینه کی نقاشی جایز میدونه، بعد بره ببینه من از این آقا تقلید میکنم. اینا حق نداره این کارو بکنه. باید قبلا ببینه که از چه کسی مجاز تقلید کنه، بعد میره سراغ اون میگه آقا من در یه موردی مثل نقاشی اگر شما به این نتیجه رسیدید بعد از تفحصتون تو آیات و روایات که نقاشی کردن جایزه، میخوام نقاشی بکنم، حالا این کارو بکنم یا نه. اون مجتهد میگرده تو آیات و روایات، جواب میده. جواب اون ممکنه این باشه که بله من گشتم دیدم جایزه، اب نداره نقاشی بکنم. اما ممکنه مجتهد بگه خیلی خوب، شما سوالت اینه، من اجازه بده تفحصم رو در آیات و روایات بکنم ببینم آیا اصلا جایزه یا نه. ممکنه او بره تفحص کنه و بعد ببینید در آیات و روایات اساسا نقاشی کردن جایز نیست. در این صورت ایشون نمیتونه بگه خب من از این آقا مایوس شدم، از یکی دیگه میپرسم. اینجوری نمیشه. من الان گاهی ما مواجهیم با بعضی از حالا جوانها یا غیر جوانها، میگن آقا کسی هست این مشکل ما رو حل کنه. بعضی دنبال حل مشکلشون. منظور از حل مشکلم اینه که ما دوست داریم فلان طور عمل کنیم. یه کسی هست که ما بتونیم به استناد حرف او عمل کنیم. خب بعضی وقتا از این آدم ها پیدا میشه، از این فقها. خب میگن ها ما اینجا تقلید از اون آقا میکنیم، اما این تقلید از اون آقا فقط به درد اینجا میخوره، چون اگه از این آقا بخوایم دائم تقلید کنیم یه جای دیگه ای که دوست داریم یه کار دیگه بکنیم، این آقا میگه نمیشه. ما این دفعه میریم سراغ یه آقای دیگه که اون دفعه اونجا اون آقا بگه جایز. درست؟ اینجوری نمیشه عمل کرد. خلاصه من تعبیر میکنم زیگزاگ رفتن بین آقایون مراجع. هر جا ما نگاه کنیم کی فلان چیز رو جایز میدونه، کی فلان کار رو حرام نمیدونه. ما از قبل تیر کنیم اون آقا رو، بعد بگیم خب حالا میخوایم اونجا تو این مسئله ما از او تقلید میکنم. اینجوری نمیشه. میخوایم ریشمونو بترشیم، این بالاخره کسی هست زیر این قبه کبود بالاخره ریش ترشی جایز میدونه یا نه؟ بعد یه دفعه در تاریخ یک کسی رو پیدا میکنیم یه دفعه میگه بله مرحوم حاج آرهیم ارباب اصفهانی بر حسب نقل اینجوری فتواش بوده که ریش تراشی حرام نیست. خب خدا رحمت کنه بر قلوب درجات او. یا مرزو ما از الان اون بزرگواری که سال 54-55 شمسی به رحمت خدا رفته یه فاتحه واسش میخونیم، مرید او میشیم و از او تقدیر میکنیم. یا نه ممکنه یه حاج آرهیمی الان زنده باشه از او بخوایم تقلید کنیم. اما این فقط به درد همینجا میخوره. بعد میخوام یه فرض کنید که کار دیگه ای بکنیم، میگردیم اینیم اون آقا یه کسی که مشکل اون حل کنه. این نوع عمل کرد درست نیست. یعنی پیش خدا اینجوری عمل کردن پاسخ قابل قبول نیست. اگه به شما اجازه تقلید دادن، اجازه بر اساس آنچه که از پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و ائمه معصومین رسیده، این نحوه عمل کرد نیست. اینجوری نمیشه رفتار کرد. بلکه باید اول ببینید از کی میتونید شما تقلید بکنید با ضوابطی که خود تقلید داره و بعد به او رجوع کنید. خب این نکته اول که مورد توجه بشه و مسئله مهمیه. این مسئله نکته دوم اینه که من گفتم این آقای بزرگوار وقتی که میخواد نقاشی بکنه دو راه در پیش داره. راه اول اینه که اصلا بگه بابا یا حرومه یا حلاله، ما فعلا سری که درد میکنه به خودی دستمال نمیبندیم. از اول ما نمیریم سراغ نقاشی کردن چون واجب نیست. اسم این کار احتیاط. اسم این کار احتیاط. احتیاط قدری عرضم به حضورتون که مورد بیمهری متدینین واقع شده. بعضی فکر میکنن معنی احتیاط یعنی وسواس. کسی که محتاطه علل قاعده خود یه حلقه ای به وسط اتاقش زده و بین السماء والارض همینجوری بدون اینکه پاش رو زمین بیاد مجبور احتیاط کنه در فضای آزاد همینجوری ملق بخوره چون داره احتیاط میکنه. اینجوری نیست. احتیاط یعنی روشی که ما اگر انجام بدیم جواب قابل قبول پیش خدا داریم و خیلی از اعمال احتیاط در اون مشکل نیست. یه موارد خیلی کمیه که احتیاط به مشکلاتی انسان رو میاندازه. خیلی اون موارد کم. و اگر کسی بناش بر این باشه که احتیاط بکنه، یعنی مثل همین مثالی که عرض کردم، یه ببینی یه چیزی اختلافی حرامی یا حلاله، خب یه ما فعلا انجام نمیدیم، هیچ طوری هم نمیشه. به خصوص اگه کسی چنین روحیه ای رو داشته باشه، این روحیه مورد مدح روایات ما بود میشه و این روحیه رو فقها فرمودن این روحیه یه شخص منقاده و انقیاد. این که من جایی که حتی احتمال میدم خدا از من تکلیفی خواسته، در اون تکلیف محتمل رو مورد توجه قرار میده. چنین افرادی مورد مدح واقع شدن هم در روایات ما هم از نظر عقلی احتیاط حسن داره. اگه گاهی به مثلا بچه ها یا جوان ترا گفته بشه اینجا احتیاط کن، حالا این کارو نکن، یه دفعه ما بزرگترا واسه اونا قولی درست نمیم که آقا نه احتیاط هایی بکنه یه دین زده میشه. اینجوری نیست. الان وضوعی که این آقای یدغار میگیره مطابق احتیاطه، خودشم خبر نداره مطابق احتیاط وضوع میگیره. من یه وضوع خلاف احتیاط واسه تو ناظرم بگیرم، شما بعد بسر من نمازم نمیخوام، این چه وضوعی تو گرفت؟ وضوع خلاف احتیاط داری؟ این وضوعی که آقا میخونه میگیره وضوع احتیاطی به سخت میگذره. آقا غسلایی که ما میکنیم معمولا مطابق احتیاط، نمازایی که میخونیم خدا رحمت کنه گذشته کنه به ما نماز مطابق احتیاط یاد بده. ولی من طلبه میدونم کجاش احتیاطی، نماز خلاف احتیاط میشه خون، ولی خوب آدم اینطور رفتار بکنه. و بعد ما نسل بعد اونم همین جوری تشویق کنیم عمل کنن. اگر ما از اول بگیم نه دین رو خیلی سخت نگیریم و به این هوای یه تذکرات یه حرفایی رو بزنیم، تبلیغات ناجوری بکنیم، یه مقدار رمیده میشن افراد. در حالی که اگر از اول بگیم توصیه کنیم این چنین رفتار بکنن، وقتی بنا دارن تو فضای بندگی خدا حرکت کنن، خیلی ساده اونس میگیرن باش. بعضی از متدینین فکر میکنن اگه جایی، من متعدد مواجه شدم، اگه مثلا به یه دختر خانومی حالا یه تذکراتی داده بشه راجع به حجابش که خب یه قدری مقیدتر بشه، احساس میکنن که این نوع تذکرات غلطه به دلیل اینکه او رو از دین میرماند. در حالی که این چنین نیست. خیلی از موارد اشخاص وقتی با یک روی بازی و با زبان خوبی بهشون گفته میشه، اینها خیلی راحت میپذیرن که اون کار رو انجام بده. اثر این احتیاط اینه که این احتیاطی که عرض کردم، نه اون احتیاط خیالی توهمی ها، این احتیاط اثرش اینه که شخص مقداری در دین خدا ثبات قدم از نظر عملی بهتر میتونه پیدا کنه، یه مقدار برای دین خدا بهتر میتونه خلاصه مایه بگذاره، استقامتش هم بیشتر میشه، هم خودمون هم دیگران رو در این زمینه خیلی خوب تشویق میتونیم بکنیم. گاهی به بعضی ها میگی آه این صدا این آهنگ شنیدنش جایز نیست، یا دین رو سخت میگه، شما اهل احتیاطی، یعنی چی؟ یه جایی اگه حرامه دیگه باید حرامه دیگه باید خودش کنه، اهل احتیاطی، یعنی آقا افراد وسواس میشن. نه اینجوری نیست. خیلی از چیزها بسته به اون، خیلی از تصمیمها بسته به عادتی است که ما کردیم. اگه ما یه عادتی رو برای خودمون ایجاد بکنیم، بعد از یه مدتی هم التزام نسبت به او خیلی ساده میشه. چرا ما به جای این که اون چیزی که مورد تشویق قرار گرفته او رو ما بهش عادت نکنیم؟ فرمود انما الامور ثلاثه، امور سه دست است، امر بین رشده و امر بین خیه و شبهات بین ذلك، فمن لم یشتبه الشبهات اقتحم فی الحلکات. سه دست است امور. بعضی از چیزا روشنه که اینا مطابق هدایته، بعضی از چیزام روشنه که اینا زلالته، بعضی از چیزام مشتبهه. اگه کسی اهل اجتناب از این دسته سوم نباشه و یه آدم بی‌مبالاتی باشه، این آدم یه دفعه با کله میفته تو حلقات. اگر یه همچین روحیه رو در خودمون رشد بدیم، سعی نکنیم همیشه رو اون مرز خلاف احتیاط حرکت بکنیم، هم دینداری برای خودمون پایدارتر انشاءالله و هم میتوانیم دیگران رو در این زمینه تشویق کنیم. و این نکته رو عرض میکنم به بعضی بزرگترها، اگه خود شما اهل احتیاط نیستی، یه جوری با تبلیغات اینایی که سنشون کمتره یه دفعه تو ذهنشون فاتحه نخونید که اینا دیگه به اون سمت و سو حرکت نکنه. اگه کسی مراعات این جهات رو بکنه یقین بداند که آن قدر که بعضی تصور میکنند به مشکل نمیخوره. خب این عرض من، امیدوارم که خدای متعال آنچرا که میگوییم ما را به آن توفیق عمل هم مرحمت بفرمایید. دعای خیر ولی عصر علیه السلام را هم شامل حال ما بگرداند، به ما توفیق عزاداری خالصانه نسبت به ساحت قدس حضرت سید الشهدا علیه السلام مرحمت بفرمایید. این حدیث نورانی همیشه باید برای ما مورد توجه باشه که در بعضی از روایات این چنین آمده که من ذکرنا او ذکرنا عنده فخرج من عینیه مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه ولو کانت اکثر من زبد البحر. خیلی حدیث مهمی است، به سند معتبرم به دست ما رسید. هر کس ما را یاد کند یا ما پیش او یاد شدیم و به اندازه بال مگسی از دیدگان او اشک بیرون آید، خدا گناهان او را خواهد آمرزید اگر چه از کف دریاها بیشتر باشد. آنقدر خدا به این خاندان عنایت داشته و آنقدر این بزرگواران پیش خدا محبوب بودند که هر چه متعلق به این هاست پیش خدا ارزش فوق العاده داره. اون جهنم کذایی اشک بر امام حسین علیه السلام میتواند او رو خاموش کن. لذا باید قدر دانست. ایام و لیالی میگذرد، ساعات سپری میشود و این عمر ماست که از دستمون میره. اون کسی که از این ره گذر چیزی رو برای خودش اندوخته بکنه قیامت حسرت نمیخوره، وگرنه حسرت در روز قیامت برای او خواهد بود. خب شب هفتم عزای سید الشهدا بود، دلهای شیعیان در مثل امشبی متذکر مصیبت آتش سید الشهدا علیه السلام، مصیبتی که اگر شما رجوع کنید به روایات میبینید که گاهی که جبرئیل میخواسته برای انبیا روزه بخواند، داستان کربلا را به اجمال بگوید، قصه آتش رو ذکر، قصه آتش رو ذکر، فوق العاده است این مصیبت. منحال میگه من مکه مشرف بودم، از مکه به قصد دیدن و زیارت حضرت زین العابدین علیه السلام آمدم مدینه و اهل کوفه بودم. وارد بر حضرت که شدم، حضرت ضمن سوالاتی که از من کردن به من فرمودن از کوفه و از حرمله خبری داری؟ من عرضه داشتم نه، من از کوفه که آمدم او رو در سلامت جسم دیدم. بعد دیدم حضرت دستشو به دعا بلند کرد، حرمله رو نفرین کرد. خدایا با آهن داغ او رو عذاب کن و داغی آهن گداخته رو بهش بچش. من نفهمیدم قضیه چی، چرا آقا اینجوری فرموده باشد که این هرمله یه کاری نمیدانی چه جراحتی به دل ما خاندان دارد. تیر سه شعبه همراه او بود کربلا. برادر تشنه لب من روی دست پدر، هنوز سخنان امام حسین علیه السلام به پایان نرسیده، با اون قوم مشغول سخن گفتن. اِلَّمْ تَرْحَمُونِ فَرْحَمُوا هَذَا الطِّفْلَ، اگر به من رحم نمی کنید به این بچه رحم کنید. تو هیچ مکتبی، تو هیچ مذهب و ملتی بچه های کوچک رو مورد آزار و اذیت کسی نباید قرار بده. در قوانین جنگ های دنیا، چه در گذشته چه الان، بچه های امنیتی باید داشته باشن، اینها نباید آزار و اذیت ببینن. اما کار پسر فاطمه به کجا رسید؟ اِلَّمْ تَرْحَمُونِ فَرْحَمُوا هَذَا الطِّفْلَ، اگر به من رحم نمی کنید به این بچه رحم کنید. اما ترونهو کیفه یتلظی عطشا، آیا نمی بینید که چگونه از عطش تلظی می کنه؟ ماهی از آب که بیرون می افته دهانش رو از تشنگی باز و بسته می کنه. آیا نمی بینید که این بچه چگونه از تشنگی دهانش رو باز می کنه و می بنده؟ هنوز سخنان آقا به پایان نرسیده باشد، ناگهان ببیند این بچه روی دستش به جنبش آمد، نگاه کند ببیند تیر گلوی او رو دریده. آقا سید الشهدا دست زیر گلو برد، این خونه ها رو می گرفت به آسمان می پاشید، مقداری از اون خونه ها رو حضرت به محاسن خودش می مالید، مقداری از اون خونه ها رو به قنداقه این بچه می مالید. این تنها جاییست در کربلا که خدا حسین علیه السلام رو تسلی داده. از عالم بالا ندا آمد: ده و یا حسین فإن له مرزاً.